در ساعت 23 به وقت تهران شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان با من مرشد قاسم فر از استودیو خبر رادیو فردا خواهید بود. مدیر اطلاعات ملی آمریکا میگوید ایران در پی حفظ توافق اتمی است. جانشین ناجا از فرماندهان این نیرو خواست در زمینه فضای مجازی هوشیارتر باشند. 600 کارگر مجتمع هفت تپه به امنیتی شدن محیط کار اعتراض کردند. مدیر اطلاعات ملی آمریکا روز پنجشنبه گفت که از نظر ایالات متحده ایران تلاش می‌کند توافق هسته‌ای سال 1994 را حفظ کند. او در این حال تهران را متهم کرد که از قابلیت‌های پیشرفته سایبری برای حمله به آمریکا استفاده می‌کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دان کوتس که در جلسه پرسش و پاسخ راجع به تهدیدهای جهانی در نشست کمیته امنیتی سنا حاضر شده بود، افزود منطق تهران این است که به توافق بچسبد، از مزیت‌های رفع تحریم‌های آمریکا بهره‌مند شود و برخی از توانایی‌های هسته‌ای‌اش را حفظ کند. به گفته آقای کوتس، این توافق سبب شده که تا زمان لازم برای تولید مواد کافی به منظور ساخت سلاح هسته‌ای از سوی ایران طولانی تر شود. او با اشاره به برآورد دولت باراک اوباما گفت که این زمانبندی از چند ماه به یک سال افزایش یافته است. در یک سالی که از اجرای برجام می‌گذرد، ایران توانسته میزان تولید نفتش را به سطح پیش از تحریم‌ها برساند و قراردادهای بزرگ نفتی، گازی و صنعتی با طرف‌های خارجی منعقد کند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از فرماندهان این نیرو خواست برای نیروهای خود توضیح دهند که در انتخابات پیش رو بیشتر هوشیار باشند. به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری تسنیم، اسکندر مؤمنی نظارات را در همایش سراسری قرارگاه ظفر ویژه فرماندهان یگانهای ویژه سراسر کشور بیان کرد. او با اشاره به برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا مدعی شد که دشمنان نظام منتظرند تا اتفاقی توسط عناصر داخلی رخ دهد و از آن نهایت سوء استفاده را بکنند. آقای مؤمنی به عنوان مثال به حوادث سال 88 در ایران اشاره کرد و گفت باید نهایت مراقبت را داشت که این موج در جامعه ایجاد نشود. جانشین فرمانده ناجا تفاوت عمده جامعه امروزی با جامعه چند سال گذشته را راه اندازی فضای مجازی عنوان کرد. مقام های جمهوری اسلامی نگاه مثبتی به فضای مجازی و شبکه‌های مختلف آن ندارند و همواره نسبت به خطرات آن هشدار می‌دهند. حدود 600 نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه روز پنجشنبه در اعتراض به آنچه امنیتی شدن محل کار خود نامیدند در برابر این واحد تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا و به نقل از این کارگران، کارفرمای خصوصی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه با کار گذاشتن دوربین‌های مدار بسته فضای کار را امنیتی کرده و این موضوع باعث اعتراض کارگران شده است. کارگران معترض همچنین خواستار دریافت پاداش و بهره‌وری دو سال گذشته، دو تا سه ماه دستمزد معوقه خود و حق بن همه کارگران مجتمع هفت تپه از اسفند سال گذشته تا کنون شدند. پادشاه عربستان سعودی با توجه به سفر دونالد ترامپ که در روز 31 اردیبهشت ماه به این کشور صورت خواهد گرفت، دعوتنامه‌ای برای رهبران 17 کشور مسلمان فرستاده و آنها را به ریاض دعوت کرده است. آرام حسامی، مدیر انستیتو مطالعات بین‌المللی و استاد علوم سیاسی در کالج مونتگومری دانشگاه مریلند، در گفتگو با الهی روانشاد نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا عربستان مقصد اولین سفر خارجی رئیس جمهور آمریکا است.
این پرسش بسیار خوبیه، کاملا هم مطرحه. ببینید، در آمریکا یه پرزیدنت، یه رئیس جمهور جدید سر کاره و هم مسائل تروریسم بین المللی، هم مسئله خاورمیانه، هم مسئله سوریه، هم مسئله تنش‌هایی که وجود داره بین کشورهای کلیدی خاورمیانه مثل ایران و عربستان، مسائل آمریکا هم هست. بنابراین عربستان سعودی مهم میشه، یکی از بازیگران خاورمیانه است. علاوه بر اون، اگر نگاه کنید ببینید که تنشی که وجود داره بین جامعه اسلام و دونالد ترامپ به عنوان نامزد ریاست جمهوری و هم به عنوان رئیس جمهور، تنش با اسلام هم در حقیقت علاوه بر مسائل سیاسی یک مسئله فرهنگی وجود داره. بنابراین این رفتن اونجا با یک سنگ ممکنه 4-5 تا هدف رو مد نظر داشته باشه.
آقای حسامی، مسئله فروش تسلیحات آمریکایی به عربستان هم به تازگی مد نظر بوده.
بله، ببینین این جنبه‌های بسیار زیادی داره. یکی که همونجوری که آقای ترامپ قول داده که مسائل اقتصادی رو در حقیقت رونق بده و معامله‌های بهتری بگیره، اینم جزء تعهدایی که به عربستان سعودی آمریکا سال‌هاست داشته و داره و تعهدایی که به اسرائیل داره. تنگاتنگی روابط آمریکا و داماد ایشون با اسرائیل و نتانیاهو کاملا مبرهن و واضح بوده و هست. بنابراین مسئله عربستان سعودی و معامله با عربستان سعودی و تعهدای نظامی رو که آمریکا به عربستان سعودی داره، باز توی این مقطع زمانی بسیار کلیدی میشه برای حل کردن همه این مسائلی که دیدید، هم تجارتی، هم مسئله سوق‌الجیشی خاورمیانه، هم مسئله بین اسرائیل و بقیه کشورها همسایه. من شک ندارم هم مسئله خاورمیانه و ایران و یمن، همه اینا جز این بسته مصاحبه خواهد بود.
خب آقای حسامی، دونالد ترامپ با اعضای شورای همکاری خلیج فارس و پادشاه عربستان قراره که دیدار کنه. همزمان عربستان سعودی رهبران 17 کشور مسلمان رو هم دعوت کرده که با دونالد ترامپ دیدار و گفتگو کنن. شما تصور میکنید این 17 کشور و پادشاه عربستان با دونالد ترامپ چه مسائلی رو مورد بحث و گفتگو قرار خواهند داد؟
ببینید، این فشارهای دیپلماتیک یا دیپلماسی عمومی هم جز این قضیه است. عربستان سعودی میخواد بگه که ما تنها نیستیم. حالا چه در شما اینو میتونید مسئله سنی و شیعه مطرح کنید یا مسئله جهان عرب یا جهان اسلام، که یعنی عربستان سعودی ما تنها نیستیم، ما کسی هستیم یا کشوری هستیم که این 16 کشور دیگه یا 17 کشور دیگه با ما همفکرن، با ما هویت مشترک دارن. حالا میتونید این هویت رو جهان اسلام یا خاورمیانه یا کسایی که در مورد آمریکا و سیاست‌های آمریکا دغدغه دارن تعریف کنید. از این منظر دست عربستان سعودی قوی‌تر میشه و میدونید که برای پرچمداری جهان اسلام یا جهان عرب یک رقابتی هست بین کشورهای خاورمیانه. اینم میشه جزء امتیازایی که ممکنه یا کارت برنده‌ای که عربستان سعودی رو کنه، بگه ما تنها نیستیم، یک کشور نیستیم. من مطمئنم در رابطه با ایران یا یمن یا حتی فلسطین یا مسئله اسرائیل این خیلی مهمتر میشه.
آقای حسامی، 17 کشور مسلمان دعوت شده به عربستان و ملاقاتشون با دونالد ترامپ در روزهای یک شنبه 31 اردیبهشت و دوشنبه اول خرداد ماه، مجموع اینها با عربستان 18 کشور مسلمان رو در گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا قرار میده. شما تصور میکنید که این مجموعه چه تأثیری بر روابط پرتنش ایران و عربستان سعودی خواهد داشت؟
این هم پرسش خوبه. من مطمئنم وقتی راجع به خاورمیانه صحبت میکنید، هم ایران هم عربستان میتونن دو تا کشور کلیدی باشن که مسائل اون منطقه توسط اونا حل بشه. یکی که همونجوری که میدونید مسئله یمن هست، که مسئله سوریه، خطر اتمی شدن ایران رو من مطمئنم اینا مطرح میکنن به خاطر که فکر میکنن یک یارگیری سیاسی بایستی انجام بشه. بنابراین من مطمئنم سعی خواهند کرد که ایران رو به عنوان یک خطر احتمالی بالقوه جلوه بدن و کنن با این بحث و گفتگو هم تسلیحات رو زیادتر کنن یا کمک های آمریکا رو برای سعودی و هم معاملات رو و هم در حقیقت ثابت کنن که ما با شما در این و با اسرائیل هم صدا هستیم که ایران بالقوه میتونه خطرناک باشه. به نظر من این بحث عربستان سعودی خواهد بود.
آرام حسامی، مدیر نشست مطالعات بین المللی و استاد علوم سیاسی در کالج مونتگومری. به گزارش روزنامه روسیه کامرسانت، نیروهای ایران و حزب الله در تامین امنیت مناطق کاهش تنش که بنا به توافق روسیه، ترکیه و ایران قرار است در سوریه ایجاد شود، نقش نخواهند داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از مسکو خواسته است که بشار اسد، ایران و گروه‌های مورد حمایت این کشور در سوریه را مهار کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع دیپلماتیکش نوشت، هم در دیدار روز چهارشنبه وزیر خارجه روسیه با رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن، و هم در رایزنی های کارشناسان دو کشور که یک شنبه در وین به دور از توجه رسانه ها برگزار شده بود، دیپلمات های روس تلاش کردند نگرانی واشنگتن از نقش تهران در سوریه را کم کنند. به گفته منابع آگاه که هویتشان فاش نشده، نه ایران و نه حزب الله در نواحی پیرامونی مناطق کاهش تنش در سوریه حضور نخواهند داشت. در مقابل انتظار می رود آمریکا، اردن و احتمالاً اسرائیل نظارت بر بخش جنوبی سوریه به ویژه ارتفاعات جولان را بر عهده گیرند. لاوروف وزیر خارجه روسیه چهارشنبه گفت:
В меморандуме, который был подписан в Астане, сформулированы дальнейшие шаги, которые
در تفاهم‌نامه‌ای که در آستانه امضا شده، گام‌هایی در خصوص چگونگی تضمین امنیت نواحی پیرامون مناطق کاهش تنش توسط طرف‌های علاقمند مشخص شده و ما تمایل داریم آمریکا فعالانه در این زمینه عمل کند. به عقیده ما آمریکا دست کم به حضور در منطقه جنوبی و هممرز با اردن و اسرائیل علاقمند است و انتظار داریم در این روند ابتکار عمل داشته باشند و همچنین امیدواریم که واشنگتن در تضمین امنیت و حل مسائل بشردوستانه در سایر مناطق نیز نقش ایفا کند.
روسیه، ترکیه و ایران پنجشنبه گذشته در پایان چهارمین دور مذاکرات آستانه طرحی را امضا کردند که بر اساس آن چهار منطقه در سوریه که همکنون تحت کنترل شورشیان است، استان ادلب، شمال حمص، قوطه شرقی و جنوب سوریه تعیین می شود. چهارشنبه روسیه تأکید کرد این طرح ابتکار عمل دونالد ترامپ است و مسکو در همکاری با آنکارا و تهران در استانه صرفاً در مسیر اجرای آن گام برداشته. واشنگتن بیشتر گفته بود درباره نقش ایران در این طرح ملاحظاتی دارد و چهارشنبه کاخ سفید در شرح مذاکرات رئیس جمهور آمریکا با وزیر خارجه روسیه اعلام کرد دونالد ترامپ بر لزوم همکاری واشنگتن و مسکو برای پایان بخشیدن به جنگ سوریه تاکید کرد و همچنین خواستار آن شد که روسیه، حکومت اسد، ایران و گروه‌های مورد حمایت تهران را مهار کند. همان روز بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نیز به بررسی اوضاع در سوریه پرداخت. او در پی تفاهم روسیه، ترکیه و ایران برای ایجاد مناطق امن در سوریه، همکاری مسکو و تهران را نگران کننده توصیف و تأکید کرده بود اسرائیل اجازه نخواهد داد تلاش ایران و حزب الله برای استقرار دائمی در سوریه به ثمر بنشیند. لنید سایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید دورنمای مناطق امن در سوریه کاملا نامشخص است.
Эта ситуация остается подвешенной в воздухе, непонятно, куда она двинется в дальнейшем. Более того, непонятно.
هدف از این طرح برقراری آتش‌بس و بازسازی مناطق امن اعلام شده. اما به نظر می‌رسد همان گونه که پیشتر آتش‌بس توافقی روسیه، ترکیه و ایران طولی نپایید، این ابتکار نیز بی‌حاصل خواهد بود. به ویژه که این طرح مشخصاً یک جانبه و به سود اسد است و ضمناً ابزار اجرای آن مشخص نشده. تازه حتی اگر همه موانع بر سر اجرای این طرح برطرف شود، صرفاً سوریه دچار سرنوشت یوگسلاوی خواهد شد که تکه تکه شد و هیچگاه مجدداً شکل واحدی به خود نگرفت.
چهارشنبه وزیر خارجه روسیه در واشنگتن گفت مسکو برنامه‌ای برای خروج از سوریه ندارد، بلکه مبارزه با تروریسم در این کشور باید ادامه یابد. همزمان با این اظهارات، شبکه تلویزیونی آمریکایی فاکس نیوز به نقل از مقام‌های پنتاگون گزارش داد روسیه 20 توپ هویتسر به سوریه منتقل کرده و این در حالی است که تنها چند روز پیش با استقرار دست کم یک فروند آواکس A50 و ارسال موشک‌های مورد استفاده در سامانه‌های S400 گام‌های اساسی برای تقویت پدافند هوایی خود در سوریه برداشته بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ادامه خبرها. رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب گرگان از دستگیری 60 دختر و پسر در به گفته او یک پارتی شبانه خبر داد. به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری ایسنا، عزت الله حمزه‌نژاد گفته که این افراد در یک پارتی شبانه در توسکستان در گرگان با دستور مقام قضایی و توسط پلیس امنیت اخلاقی دستگیر شدند. به گفته این مقام قضایی برای مالک ویلا، میزبانان این میهمانی و افرادی که تست الکل آنها مثبت بوده در دادسرای عمومی و انقلاب گرگان پرونده تشکیل شده است. رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب گرگان اضافه کرده که پرونده دیگر حاضران در این میهمانی به اتهام آنچه که او رابطه نامشروع خواند در دادگاه کیفری گرگان در حال رسیدگی است. پلیس و قوه قضاییه ایران به طور مکرر اخباری مبنی بر بازداشت جوانان در میهمانی‌های خصوصی که از نظر حاکمیت به دلیل مختلط بودن میهمانان نامشروع است منتشر می‌کنند. در ساعت 23:15 به وقت تهران هستیم. با من مرتاد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما سپاسگزارم و امیدوارم که همچنان با ادامه برنامه ما بمانید.